أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جهت عاشره از جهات بحث در اکراه مربوط به این هست که آیا اگر مکره بعد از انشای عقد راضی به این عقد بشود این لحوق رضا بالعقد بعد از اکراه موجب صحت عقد می شود، موجب ترتب اثر بر اون عقد می شود، یا اینکه رضای بعد از انشای عقد فایده نداره و نقل و انتقال احتیاج به انشای عقد جدید دارد. در این بحث مشهور بین متأخرین، بحث اونی که در عبارت مرحوم شیخ در مکاسب اومده، مشهور بین متأخرین اومده، بعضی از اعلام هم فرمودن که نه تنها این مشهور بین متأخرین بلکه مشهور مطلقه، یعنی عام از متقدمین و متأخرین مشهور بین فقها این هست که مکره بعد از انشای عقد اکراهی اگر راضی بشود به ما فعله عن اکراهن عقد او صحیح میشه. مشهور بین همه فقها اینه، بلکه بعضی ها ادعای اتفاق کرده اند. در حدائق تعبیر شده که ظاهر اصحاب اتفاق بر این امر هست و همینطور در بعضی از کتب فقهی دیگر مثل ریاض ادعای اتفاق شده است. قول مشهور در این قسمت اینه که رضای بعدی، لحوق و رضا موجب صحت عقد میشه، ولی در مقابل عده‌ای از محققین مثل محقق ثانی، محقق اردبیلی، مرحوم سبزواری در کفایه و همینطور صاحب جواهر اینها فرمودن که نه، مقتضای صناعت اینه که لحوق رضا بالعقد هیچ اثر و اعتباری نداره، موجب صحت عقد نمیشه. اگر اجماعی در مسئله باشه با اجماع حکم درست میشه، ولی اگر اجماع در مسئله نباشه نمیتوان به مقتضای صناعت حکم به صحت عقد بکنیم. خود مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده هذه المسئله ان کانت اجماعیتا فلا بحث، جای بحث با اجماع درست میشه، و الا اگه اجماع در کار نباشه فل نظر فیها مجالون، محل این حکم محل اشکال محل نظره، به خاطر اینکه اصلا در عقد اکراهی شخص قصد انشای عقد را ندارد، اصلا عنوان عقد صادق نیست. حالا اینا بعدا گفته میشه که ادله بطلان عقد و عدم صحت عقد یکی از ادله فقدان قصده. خود مرحوم محقق ثانی فرموندن که اگر اجماعی در کار باشه ما قبول میکنیم، ولی به حسب صناعت مسئله قابل تصحیح نیست. مرحوم اردبیلی فرمودن که اجماعی که در کار نیست، نصی هم که در کار نیست، اصل و همینطور استصحاب و آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بله این ادله اختزا میکنه که این عقد صحیح نباشد. اجماع در کار نیست و مقتضای اجماع در کار نیست، نصی هم در کار نیست در این مورد که لحوق الرضا حکمش چیه، اثرش چیه، نصی نداری، مقتضای قواعد عامه هم، مقتضای صناعت هم عدم صحت عقد هست. البته استدراکی هم آخر فرمودم که الا ان المشهور از صحه و ما نعرف لهم دلیلا، ما دلیل برای مشهور پیدا نکردیم، دلیلی که تام باشه. و هم رحمه الله اعرف مالا مشهور اونایی که خود فقهای مثلا اجلای الفقها که این حکم رو کردن، اونا دیگه خودشون عرف به این حکم لعل لهم نصرن ما نقل الینا، شاید مثلا یه روایتی پیش اینا بوده که به دست ما نرسیده. در کلام مرحوم سبزواری در کفایه هم همینجور اشکال شده. مرحوم صاحب جواهر هم همون حرف صاحب جامع المقاصد محقق ثانی را فرمودن که اگر مسئله اجماعی باشه، اجماعی نباشه، لنظر فیها مجالون، همونطور که محقق ثانی فرموده در جامع المقاصد که به مقتضای صناعت ما نمیتوانیم تصحیح بکنیم این عقل را با رضای متأخر، با لحوق رضا نمیتونیم تصحیح بکنیم. پس فی الجمله در حکم مسئله به مقتضای صناعت با قطع نظر اجماع اختلاف هست. مشهور قائل به صحت عقد و عده ای از فقها قائل به عدم صحت عقد هستند. مرحوم شیخ در اینجا برای بله حرف مشهور برای اسم خودشون مختار مرحوم شیخ در مکاسب هم اینه که صحیح هست این عقد، یک دلیل برای این مدعا ذکر میکنن و یک وجه هم به عنوان مؤید ذکر میکنن برای اینکه لحوق و رضا موجب صحت عقد میشود. و در این بحثشون در مسئله برای قائلین به بطلان و عدم صحت عقد 6 امر را به عنوان وجه بطلان، دلیل بطلان مطرح کردند و متعرض شدند و از اینها هم از همه این وجوه 6 گانه جواب میدهند. اون دلیلی که مشهور با استناد به اون دلیل قائل شده اند به صحت عقد بعد لحوق الرضا عبارت از این هست که خب این عقدی که مکره انجام داده حالت اکراه، این اونی که از او صادر شده گفته خانم را فروختم به این مبلغ، اونی که از او صادر شده عقدی که از مکره صادر شده مصداق العقد هست، حقیقتا همه شرایط صحت العقد را دارد. لفظی که دال بر مضمون خاص باشه آورده شده، متکلم هم در تکلم حال تکلم به این لفظ قصد مضمون اون را داشته، از همه شرایط صحت عقد در این عقد صادر از مکره وجود داره، فقط نقصی که در بین بود تیب نقص بود، به خاطر اکراه و اجبار لا لتیب نفس این معامله را انجام داده. نقص او فقط تیب نفس بوده که این نقص هم با رضایت بعدی، رضایت لاحقه، اون نقص ترمیم میشه، جبران میشه، اون حاصل میشه، اون تیپ نقد با اون رضای متأخر حاصل میشه، روی حساب عقد واجد تمام شرایط میشه. بقیه شرایط صحت در همون زمان اجرای عقد، انشاء العقد موجود بوده، یک شرط فقط مفقود بوده، اون شرط هم به وسیله این رضای متأخر حاصل میشه. نتیجه این میشه که بعد ضمیمه شدن این شرط این شرطی که قبلا نبود که تیب و نفس بود به اون شرایط سابقه، عقد واجد تمام شرایط میشه، عقد تمام میشه، عقد تام میشه، قبلا ناقص بود الان تام میشه، عقد وقتی عقد تام شد، تمامیت عقد وقتی محقق شد، اثر خودش را که اون نقل و انتقال، اون مضمون خاصی که در مورد عقد، در هر عقدی یک مضمون خاصی در مورد نظر هست، اون اثر رو هم ایجاد میکنه، تحقق موجب ترتب اون اثر میشود. دلیل مشهور برای صحت عقد اینه که این عقد واج عقد حاصل از عقد صادر از مکره حال اقرار واجد سایر و شرایط بوده، یک شرط کم داشت، اون شرط هم با رضای متأخر حاصل شده. روی این حساب وجهی برای بطلان این عقد نیست، چون بعد ما سار تامن عقدن تامن مشمول ادله صحت عقود می شود دیگه. عدل اوفو بالعقود دلالت می کند بر صحت هر عقدی، امضا می کند هر عقدی. این عقد مکره، عقد صادر از مکره قبل از رضای متأخر مشمول او نبود، چون یک نقص داشت. الان که اون نقصش برطرف شد مشمول او می شود، از الان مشمول اون دلیل اوفو بالعقود احل الله البیع و امثال این ادله از ادله صحت عقود و معاملات میشه. این دلیل اون وجهی که به عنوان دلیل مرحوم شیخ ذکر فرموده اینه. وجه دوم که به عنوان مؤید در کلام مرحوم شیخ آمده است برای صحت عقد مکره اینه که فرمودن فهوای صحت عقد فضولی این هست که عقد صادر از مکره هم با رضای متأخر صحیح باشد. چرا؟ به خاطر اینکه ما عقد مکره را با عقد فضولی بعد ما اجاز المالک که مقایسه بکنیم در نظر بگیریم، میبینیم که اون نکته امضا، نکته که مشمول ادله امضا بشود، نکته مشترک، اون نکته امضا و نکته صحت در هر دو وجود دارد. عقد مکره یه چیز اضافه ای دارد، چون یه امر اضافه ای دارد تعبیر شده به فهوای ادله صحت. اون نقطه مشترک و نقطه مشترک که موجب صحت عقد می شود اینه که هم در عقد مکره بعد ما رضی المکره، هم در عقد فضولی که اجاز المالک ما نگاه بکنیم، این عقد عقدی است که مالک مبی طیب نفس به او دارد. مالک مبی، مالک شی، طیب نفس نسبت به او دارد. خب عقد برای تمام شدنش احتیاج به طیب نفس مالک داشت، همونطور که در عقد فضولی بعد از اجازه مالک طیب نفس مالک تحقق پیدا میکنه و موجب صحت عقد میشود، در عقد مکره هم همینه. بعد ما رضی المکره به عقد به ما فعله طیب نفس محقق میشه. طیب نفس که محقق شد این موجب صحت عقد میشه. اون نقطه صحت، یعنی اون بله نقطه صحت و وجه صحت، منات صحت در عقد فضولی اینه که طیب نفس مالک اون عقد سابق را تتمیم میکنه، و الا اینطور نیست که در عقد فضولی مالک اجازه میکنه انشای جدیدی نسبت به عقد داشته باشه. نه، عقد همون عقدی است که فضولی یک هفته قبل انجام داده. آنچه که از مالک حال الاجازه بعد از یک هفته محقق میشه انشاء العقد نیست، فقط طیب نفس نسبت به عقد محقق سابقه. اون نقط دلیل صحت و منات صحت اینه. خب این منات صحت در عقد فضولی هم وجود داره، در عقد فضولی هم وجود داره، منتها یک چیز اضافه هم در عقد فضولی هست و اون اضافه عبارت از این هست که در یه نقطه اضافه و خصوصیت اضافه در عقد مکره هست که در عقد فضولی نیست. اون نقطه اضافه اینه که در عقد فضولی انشاء العقد از غیر مالک بوده، انشاء العقد از فضولی بوده یا از خود مالک نبوده، ولی اینجا در عقد مکره خود مکره بیچاره عقد را انشاء کرده بود دیگه. این مزیتی است که امر زائدی است که در عقد مکره وجود دارد و باعث می شود که و از صحت عقد فضولی بالفهوا و بالاولویه ما استفاده بکنیم، صحت عقد مکره را بعد ما بعد لحوق رضا. وجه اولویت اینه. پس این وجه دوم که معید و به عنوان معید در کلام مرحوم شیخ ذکر شده اینه که فهوای صحت عقد فضولی این هست که عقد مکره هم صحیح باشد. این در اینجا یک اشکالی در بین هست که مستشکل به عنوان توهم مرحوم شیخ اون رو مطرح کرده و از اون جواب داده. اشکال عبارت از اینه که متوهم میگوید که اینطور نیست که عقد فضولی کم داشته باشه از عقد مکره، عقد مکره جهت اضافه داشته باشه. نه، در اینجا ما نگاه بکنیم به عقد فضولی میبینیم که در عقد فضولی یه خصوصیت زائده‌ای وجود دارد که اون خصوصیت در عقد مکره مفقوده، موجود نداره. اون خصوصیت چیه؟ خصوصیت اینه که در عقد فضولی اون کسی که عقد را انشا میکنه عاقد بما انه عاقدون کی به نفس نسبت به این عقد داشت. فضولی که بله که این میگفت من این مال را فروختم، عاقد که فضولی باشه، نفس الفضولی باشه، این بله کی به نفس نسبت به او داشت. ولی در محل بس اون کسی که انشا کرده از اقرا خود مکره بوده، با مالک بما انه عاقدون کی به نفس نداشت. پس این امتیاز در عقد فضولی هست، نه اینکه عقد مکره امتیاز داشته باشد بر عقد فضولی. تا فهوای ادله صحت عقد فضولی اقتضای معنا رو بکنه. متوهم اینطور اشکال کرده که تیب نفس عاقد به ما ینشئه در عقد فضولی وجود دارد ولی در عقد مکره وجود ندارد. مرحوم شیخ در جواب این توهم فرموده که بله، از این جهت فرق وجود داره ولی این امتیاز برای عقد فضولی حساب نمیشه، چون تیب نفس عاقد بما انه عاقدون این هیچ ارزشی نداره، هیچ اثری بر او مترتب نیست. نه در صدق عقد تیب نفس عاقد بما انه عاقدون اثر داره در صدق عقد، به طوری که بدون او عقد صادق نباشه، و نه در نقل و انتقال که نتیجه العقد اثر عقد تیب نفس عاقد بما انه عاقد هیچ اثری نداره. اونی که اثر داره قصد الانشاء هست که در هر دو وجود داره دیگه، قصد انشاء قصد مضمون در هر دو وجود داره. پس اینطور نیست که در عقد فضولی یک نکته اضافه‌ای در عقد فضولی یک نکته اضافه‌ای برای عقد فضولی بالاضافه الی عقد المکره وجود داشته باشه تا جلوی استدلال به فهوا را بگیرد. چون نکته اضافه وجود نداره بلکه نکته اضافه در این طرف عقد مکره هست، روی این حساب دلیل صحت عقد فضولی بالفهوا اقتضا میکنه صحت عقد مکره را بعد لحوق رضا. حالا این بحث این مقداری که عقد به عاقد به معنه و عاقدون دیگه بعد حالا اون عنوان این که فرموده، بله این که مرحوم شیخ فرمودن که این عقد خود انشاء از او بوده، بله در عقد مکره عقد خود شخص بوده، استناد عقد به شخصی که انشاء میکنه که عاقد باشه، استناد عقد به او چون ما مالک هم بود، استناد به او محرزه، فقط نقصش در تیب نفس بود که تیب نفس هم بعد هم پیداشت. خب این را مرحوم شیخ وان معید. پس دلیل بچه اول بود که فرمودن که این عقد بعد ما لحقه و رضا عقد تام واجد الاجزاء، واجد تمام شرایط میشه، مشمول اطلاقات میشه. وجه دوم به عنوان معید ذکر شده. حالا شاید تعبیر به معید به خاطر اینه که ممکنه کسی بگه در مولد فضولی ممکنه گفته بشود که از باب دلیل تعبدی مثلا، بلا اینجور نیست که به خاطر این ملاک باشه، چون احتمال این هست که کسی بگوید در عقد فضولی صحتش به خاطر تعبد هست، روی نصاب از این تعبیر به دلیل نکرده. البته وجه نداره این، یعنی این احتمال، این اشکال اونجا وجه نداره، چون همونطور که در بحث عقد فضولی گفته شده صحت عقد فضولی به مقتضای قواعد هست، نه به خاطر اینکه دلیل خاصی برای صحت عقد فضولی احتیاج به دلیل خاص نیست. ولی چون جای این شبهه وجود داره که در عقد فضولی به خاطر وجه تعبدی، دلیل تعبدی این حکم ثابت شده باشه، روی نصاب مروش تعبیر به معید کرده، به لا بحث به واقع بخواه حساب کنی، اینم به عنوان دلیل میتواند مورد استدلال قرار بگیر. پس دلیل مشهور که در کلام مرحوم شیخ بیان شده برای اینکه عقد مکره بعد ما لحقه الرضا، این عقد صحیحی می شود، به احتیاج به انشاء العقد فی ما بعد نداره، در این دوتا وجه بود، عمده همون وجه اول هست. در مقابل این مشهور که قائل به صحت شدن با این دلیل، اونایی که قائل به بطلان عقد و عدم صحت، عدم تصحیح به وسیله رضای لاحق شده اند، اینا به وجوهی استدلال کردن، بحث اونچه که در کلمات هست، در کلمات خود قائلین به بطلان و عدم صحت هست، در مجموع 6 وجه از کلمات استفاده میشه که مرحوم شیخ اینا را مطرح فرموده. 3 وجه را ابتداءاً به صورت برجسته مطرح کرده، بعد به عنوان وجوه اشکال مطرح کرده، 2 تا وجه را آورده، 1 وجه هم به عنوان معید اون وجوه قرار داده، در مجموع 6 وجه حساب میشه. وجه اول که در کلام مرحوم شیخ اومده عبارت از این هست که، یعنی مرحوم شیخ وجه را مطرح فرمودن، عبارت از این، حالا باقت نظر، یعنی قبل از این که وارد این وجوه به تفصیل بشیم، این وجوهی که ذکر شده برای بطلان چون دلیل اصلی برای صحت عقد این بود که این عقد بعد ما لحقه الرضا مشمول اطلاقات میشه، ادله صحت اونو میگیره، دلیل اصلی این بود. اونایی که قائل به بطلان شدن در حقیقت اشکال اونها به این برمیگرده که بعد ما لحقه الرضا هم مشمول اطلاقات نمیشه دیگه، باید حرف اینا به این برگرده، چرا حتی بعد ما لحقه الرضا هم مشمول اطلاقات نیست؟ در مجموع 6 وجه ذکر شده که این 6 وجه در 2 دسته از ادله قرار میگیره. 1 دسته این در حقیقت اشکال برمیگرده به این که از جهت موضوعی عنوانی که در ادله ذکر شده مثل العقد در اوفو بالعقود، از جهت موضوعی این عقد مکره مشمول اون ادله نیست، از باب تخصص خروج موضوعی دارد. بعضی از این وجوه به این برمیگرده، بعضی از وجوه، دسته دوم از وجوه ابطال عقد مکره بعد ما لحق الرضا برمیگرده به این که ولو عنوان عقد صادق باشه، از جهت موضوع داخل در اون ادله باشد، ولی از جهت حکمی از اون ادله خارجه، که در حقیقت برمیگرده به تقصیر، همون تعبیری که در کلمات مرحوم ایروانی هم اشاره شده. این وجود مجموعاً در 2 دسته میتواند قرار بگیرد. 1 دسته ناظر به این هستند، حاصل اونها اینه که عقد مکره ولو بعد ما لحق الرضا تخصصاً از اون اطلاقات خارجن، دسته دوم از وجوب برمیگرده به این که حاصلشون اینه که نه، عقد مکره بعد ما لحق الرضا ولو تخصصا خارج نباشد، موضوعا مشموله ولی به واسطه دلیل مخصص از اون ادله خارجن. وجه اول از وجوهی که ذکر شده مرحوم شیخ هم آورده، البته به ترتیب مرحوم شیخ بخوام حساب کنیم، وجه دوم در عبارت مکاسب میشه، حالا بحث به ترتیب این اون وجه اول ترتیب منطقی بین این وجوه رو بخوام حساب کنیم، وجه اول حساب میشه. وجه اول که برمیگرده به دعوای تخصص عبارت از این هست که اصلا در مفهوم عقد عرفاً رضایت مالک به مضمون عقد عقد شده است، رضایت عقد شده. با توجه به اینکه عنوان عقد صادق نیست مگر در جایی که منشأ و مالک را طیب نفس داشته باشه، خب این در محل بحث که مالک یک هفته قبل از روی اکراه و بدون طیب نفس بیعی را انجام داده، خانهش را فروخته است، انشا کرده است، اصلا ما صدر من المکره در یک هفته قبل مصداق عقد نبود. عنوان عقد به مفهوم عرفی اینجا محقق نشد. ادله عفو بالعقود دلالت بر صحت عقد میکنه، اون وقت عقدی اصلا ایجاد نشد تا رضای متأخر بیاید او را سبب تام قرار بده. سببیتش ناقص بود، الان بیاد سبب تام قرار بده. اصلا عنوان عقد بر ما انشأه البایع یک هفته قبل در حال مکره بودن، در حال اکراه، عنوان عقد صادق نیست. این وجه، این یکی از وجوه اینه، وجه اول اینه که برمیگرده به تخصص. مرحوم شیخ در اشکال به این وجه فرمودن که این دعوا لا شاهد لها، این دعوا خالی از شاهده، این دعوا خالیتون عن شاهد. این که کسی ادعا بکنه عقل به مفهوم العرفی درش عقل شده که مال بایه باید تیب نفس داشته باشه، چنین چیزی مورد قبول نیست، شاهدی نداریم. معناش اینه که ما مراجعه بکنیم به معنای عقل لغتن و عرفن. در معنای لغوی و عرفی عقل چنین چیزی عقل نشده است که بایه هم تیب نفس نسبت به او داشته باشه. عنوان عقل لغتن و عرفن صد میکنه در جایی که شخص مضمون اعتباری خاصی را مثل تملیک المبی در مقابل ثمر که در بیع هست، این را انشا بکنه، اعتبار بکنه، این را لفظ دال بر این مضمون را به کار ببرد به قصد اعتبار و انشای این مضمون. عنوان عقد به همین مقدار صادق هست، اما اینکه مالک طیب نفس نسبت به مضمون داشته باشه این مقوم عقد نیست. و الا در فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب اینه فرمودن، و الا اگه طیب نفس طیب نفس مالک مقوم صدق عنوان عقد و مفهوم عقد باشد، لازمه این حرف اینه که عقد فضولی حقیقتاً مصداق عقد نباشد، حکم به صحت او فقط از باب تعبد باشه، نه اینکه حقیقتاً مصداق عقده. چون در باب فضولی اون وقتی که فضولی عقل را انشا کرده، اون در حال اون انشا مالک طیب نفس نداشت، که طیب نفس مالک نبود. چون در فضولی طیب نفس نبود، پس باید بگید اونجا هم عقدی محقق نبود. اگر شما در مفهوم عرفی عقل طیب نفس را معتبر بدانید، لازمش اینه که عنوان عقل درش، عنوان عقد بر عقد فضولی حقیقتا صادق نباشد. و حال آنکه بالویدان و به حسب ما نجده من المعنى العرفی در از معنای عقد، اینه که اینم عقد است دیگه، عقد فضولی هم عقد هست، عنوان عقد بر او صادق هست. این یک نقض که در کلام مرحوم شیخ اومده. نقض دیگر که ولو این نقض را در این قسمت نکردن، در جای دیگه وجه دیگه کردن، در هم مکاسب در همین بعد، ولی اون نقض اینجا هم میاد که مرحوم شیخ فرمودن که بله بر اساس فرمایش مرحوم شیخ در وجوه دیگر فرمودن که اگر در عنوان عقد به حسب فهم عرفی یه قید خاصی معتبر باشه یا در صحت او یه قید خاصی معتبر باشه به نحوی که شامل عقد مکره نشود، لازمش این است که در موارد اکراه به حق، در موارد اکراه به حق مثل جایی که مدیون شخصی مدیون هست و با تمکن از اداء دین با دارا بودن مالی که زائد بر مستثنیات دینه، دینش را ادا نمی کنه. اینجا اگر حاکم شرع او را اکراه بکنه بر بیع خانهش مثلا، بیع اون خانه دومش مثلا یا امثال این، یا در موارد افلاس و مفلس، اگر مفلس حاکم شرع او را مجبور بکنه به فروش خانهش که از موارد اکراه به حق هست، اگه در اینجا اگه در مفهوم عرفی عقد کی به نفس مالک عقد شده باشه، لازمش اینه که این موارد هم عقد حقیقتا صادق نباشد، ولی اینکه به حسب ما نجده من المعنى العرفی اینه که این موارد هم به حمل شایع از مصادیق عقد هستند. پس این را نمیشه من بله پس این که در مفهوم عرفی عقد کی به نفس مالک مقارنن لانشاء العقد عقد شده باشه، این قابل قبول، این بعد این دعوا خالی از شاهد هست، بلکه شاهد برخلاف او وجود دارد. شاهد برخلاف همون نقضایی است که در این وجه وارد میشه. عقدشی؟ کجا نه فرض اینکه خود مکره عقل نیست دیگه، نه اون میگه انشا بکن، انشا رو که اون نمیکنه، انشا رو خود اون نسبت به خود مالک دیگه، چی به نفس اون دیگه، چی به نفس مالک، اگر ملاک چی به نفس مالک باشه عقل نیست، اون از باب ولایت باید خود انشا رو خود او بکنه، انشای ولی که نشد، انشای خود همین مالک شده، در حالی که مالک چی به نفس ندارد. این وجه اول این بود. تی به نفس مالک، الان بچه اول مالی تی به نفس مالک بود، اون بچه دیگر است. در مفهوم عقل تی به نفس مالک معتبر نیست، بچه مالک معتبر است، بچه اول اینه. اون بچه سومه که تی به نفس عاقد به ما انه و عاقدم، اون بچه دیگه، ولی الان در بچه اول تی به نفس مالک هست. اینجا مالک تی به نفس نداشت، روی حساب نقض به فضولی در اینجا تاده میشه که در فضولی، در عقد فضولی هم که یک هفته قبل فضولی عقد را انشا کرده، مالک اون وقت اجازه نکرده بود، الان یک هفته بعد اجازه میکنه. تی به نفس مالک اون وقت نبود، باید عقد فضولی هم حقیقتا مصداق عقد نباشد، به حمل شایع مصداق عقد نباشد، و حال اینکه بالوجدان بالارتکاب عقد فضولی عقدون حقیقتا. این وجه اول. وجه دوم عبارت از اینه که ولو از اینکه از کردم ترتیب کلمات مرحوم شیخ را باید ما در عوض بکنیم در این وجود، به این جهته که این در وجه دوم کنه گفته میشه که ولو ما در مفهوم عرفی عقد تی به نفس مالک را معتبر ندانیم، مأخوذ ندانیم، ولی اون چرا که موضوع ادله صحت عقود هست، ما ادله صحت ایقاعات هست، معاملات من العقود و ایقاعات هست، اون عقد و ایقایی هست که مقارن با رضای مالک باشه، نه عقدی که نه مطلق عقدی که با رضای مالک جمع بشود ولو با تقدم و تأخر. وجه دوم اینه که موضوع ادله صحت عقود به ایقاعات عقد و ایقای مقارن با رضای مالک هست، چون در محل بحث مفروض اینه که این مقرر که یک هفته قبل عقد را انشا کرده بود، بیع خانش را انشا کرده بود، اون زمان که رضایت نداشت، عقد انشا از او صادر شده غیر مقارن با رضا، پس این مشمول اون اطلاقات نمی شود. ولو عنوان عقد صادقه، ولی عقد صحیح که مشمول اون اطلاقات باشد، اون عدل مشمول عدل صحت باشد، عقد مقارن با رضای مالکه و این قید در محل بحث مفقوده. مقارنت با رضای مالک در محل بحث چون مفقوده، این را عدل صحت نمیگیره. بله، اگر موضوع عدل صحت عقدی بود که با رضای مالک ضمیمه بشود ولو با تقدم و تأخر، بله این موضوع این گونه ای در محل بحث هم موجوده. ولی چون ما هو الموضوع در برای ادله صحت عقد مقارن با رضای مالک هست، این عنوان در محل بحث صادق نیست. این وجه دوم که مرحوم شیخ نسبت به این وجه فرموده است که بله این دعوا بله خالی از شاهد هست. این که ما بگوییم که در موضوع امضا در عقد و ایقاع مقارنت عقد شده، این شاهدی ندارد و بلکه مقتضای ولو احتمال او را ثبوتاً بدهیم که مقارنت با رضا شرط باشه، ولی اطلاقات این را نفی میکنه. مقتضای اطلاقات اینه که هر عقدی که مستند به مالک باشد او صحیح است، اما از این که رضا ولو با دلیل خارج، مثلا طیب نفس را معتبر قرار دادیم، رضا را معتبر قرار دادیم، ولی اون مقداری که دلیل خارجی اومده تقلید کرده اصل رضا هست، اصل ضمیمه شدن رضا هست، اما اینکه این ضمیمه شدن حتما به نحو مقارنت باشه، این برخلاف اطلاقات دیگه. چون ما بودیم و اطلاقات میگفت که عقدی که مالک ایجاد بکنه اون عقد صحیح هست، چه مقترن به رضا باشد، چه منظم الی رضا باشد، چه منظم الی رضا نباشد. اگه ما بودیم این گونه از اطلاقات استفاده می کردیم، ولی چون دلیل داریم بر این که عقد تا وقتی که رضای مالک به او ضمیمه نشد اثر نداره، از مثل آیه شریفه الا ان تکون تجارت انتراز یا لا یحل مال مسلم الا ان طیب نفسه یا اجماع بنای عقلا، هر یک از این وجوه که در نظر بگیریم، از اون ادله نهایت چیزی را که به دست می آوریم اینه که عقدی که غیر مقترن به رضا باشد، غیر منظم الی رضای مالک باشه، این خارج از اطلاقاته. به تعبیر مرحوم ایروانی، المتیقن من خروج از اطلاقات اون عقدی است که رضای مالک به او ضمیمه نشده باشه، نه مقترنا نه فیما بعد، ولی عقدی که رضای مالک به او ضمیمه شده ولی فقط به نحو تقدم و تأخر ضمیمه شده، همزمان نبود، مقارنت زمانی نداشت، این هم خارج از اطلاق، خارج از عقد صحیح باشد، اینو چون دلیل نداریم با اطلاقات نفی میکنیم. این رو روی حساب مرحوم شیخ فرمودن که این وجه دعوا اعتبار و مقارنت طیب نفس للعقد خاریتون ان شاهد مدفوعتون بالاطلاقات، این اطلاقات نفی میکنین، شاهدی برای این وجود نداره. وقتی شاهد نداشتیم اگر شک هم بکنیم با اطلاقات نفی میکنیم اعتبار مقارنت نسبت به رضا. اون حرف دیگه، حالا اون بحث دیگه، حالا فعلا اون کاری بونه، اون تراز انتراز یعنی مقارن باشه، اون بعد میاد که مقارنه از او استفاده نمیشه. پس این فرمایش مرحوم شیخ اینه که ما به خود عفو العقود که نگاه بکنیم، این عنوان شامل او میشود، قدر متیقن از خروج از این دلیل عفو العقود عقدیست که رضایت مالک در کنار این عقد نیاید، نه مقارنه نه متأخره، ولی عقدی که رضایت بیاید به این عقد بچسبه ولی متأخرن بچسبه، این هم خارج شده، این را دلیل نداره. این وجه است، این وجه اشکال مرحوم شیخ به وجه دوم. در اینجا بعضی از محققین از جمله مرحوم میلانی فرمودند این قسمت به این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ که لا شاهده ده مقا لاعتبار مقارنت رضا ممکنه اشکال بشه. دو تا اشکال میشه به این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ. اشکال اول اینه که اینجا بعد از این که شما قبول کردید که رضا شرط تأثیر عقد هست، شرط صحت عقد هست، بعد از این که قبول کردید رضا شرط صحت عقد هست و به نحو شرطیت او را دخیل دانستید در صحت عقد، در حد شرط او را قبول کردید، اگه این را به عنوان شرط باشه، خود شرط بودن رضای مالک برای صحت عقد اقتضا می کند که ما هو المعتبر در صحت العقد رضای مقارن باشه. چرا؟ به خاطر اینکه المعلول لا يتحقق الا بعد تمام علیته، شرط هم از اجزای علت هست دیگه. اگر این رضا به عنوان شرط بخواهد موجب تمام شدن اجزای علت بشود، باید این شرط مخترنن به اجزای دیگر ایجاد شده باشه و الا معنا نداره که عقل از قبل ایجاد شده باشه و به خاطر تحقق این معلول هم محقق شده باشه، ولی یکی از اجزای علت فیما بعد حاصل شده باشه. این نمی‌سازه با قاعده المعلول لا یتحقق الا بعد تمامیت علیته و با فرض این که شرط هم اجزای علت هست، با اون قاعده نمی‌سازه. اگر شما شرطیت رضا را قبول کردید، اصل و شرطیت را قبول کردید، باید ملتزم بشید به این که این شرط به عنوان شرط مقارن هست، نه شرط متأخر. با شرط متأخر نمیشود این عقد را تصحیح کرد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که مرحوم شیخ فرموده که اطلاقات شاملی میشه. ممکنه کسی اشکال بکنه که نه، اطلاقات شاملی این فرض نمیشه، چون عفو بالعقود منصرف است به ما هو شایع عند العرف و المتعارف عند العرف، و ما هو شایع و المتعارف عند العرف اینه که اون عقدی که صادر از مالک میشود مقارن با رضای خود مالک باشد، نه عقدی که مالک الان عقد را ایجاد بکنه یک ماه بعد بخواد به او راضی بشه. اونی که متعارف هست و شایع عند العرف هست، عقدی است که مقارن با رضای مالک باشه. خب پس این فرمایش مرحوم شیخ که این دعوا دوم، وجه دوم که معتبر است مقارنت با رضای مالک بلا شاهد هست، خالیتاً عن شاهد، به اطلاق نفیش میکنه، نه، با این دو وجه معلوم میشه که اینجا نمیشود به اطلاق تمسک کرد. این دوتا اشکالی است که ایشون به این قسمت به کلام مرحوم شیخ در رد این وجه دوم بیان کرده. ولی از هر دو اشکال میتوان جواب داد. حالا در بعضی از قسمت های از فرمایشات ایشون در همون تغییرات بحثشون بله، ولو بعضی از این جواب ها اومده، ولی در مجموع میشه از یعنی از یکی از این وجوه میشنوان جوابش رو به دست آورد، ولی در مجموع از هر دو وجه اشکال میدوان جواب داد. جواب از وجه اول که نفس و شرطیه، اعتراف به شرطیت اختضا می کند که این شرط شرط مقارن باشد نه شرط متأخر، چون شرط متأخر معنا نداره، شرط متأخر قابل التزام نیست. جوابش اینه که این بحثا که شرط متأخر امر معقولی نیست و تأثیر شرط و اختضا میکنه که به عنوان شرط مقارن اخذ بشود در حکم، این مطلب تمام نیست. با توجه به اون نکاتی که در بحث مقدمه واجب در شرط متأخر گفته شده، این مطلب تمام نیست. این که متأخر بما انه متأخر نمیتواند شرط برای تأثیر امر متقدم بشود یا از اجزای مؤثر متقدم بشود، این در علل و معالج تکوینی مجال داره. در اعتباریات حرف سببیت و مسببیت، تأثیر و تأثیر تکوینی که در کار نیست. حقیقت اعتباریات که احکام شرعی هم از این قسمته برمیگرده به کیفیت جعل و اعتبار. حقیقت شرط در امور اعتباریه در احکام برمیگرده به اینکه برای این حکم شارع موضوع خاصی را معین کرده. این موضوع را که معین کرده ممکنه بعضی از اجزایش در زمان متقدم باشه، بعضی از اجزایش در زمان متأخر باشه. هیچ مانعی ندارد که وجود امر متأخر به عنوان قید موضوع برای حکمی عقد شده باشد که اون حکم از زمان سابق بخواهد بار بشه، مترتب بشه. در امور اعتباریه اون محاذیر و اون خصوصیات امور تکوینیه پیاده نمیشه. روی این حساب در همون بحث در مقابل اشکال به غیر معقول بودن شرط متأخر جواب دادن محققین متأخر، جواب دادن به این که شرط متأخر هم امر معقولی هست، چون شرط متأخر را چه به لحاظ متعلق چه به لحاظ نفس الحکم بخواهیم در نظر بگیریم برمیگرده به شرط در امر اعتباری. در امور اعتباری خفیف المعونه است، این محاذیر در اونجا پیاده نمیشه. این جواب اول از اشکال اول که نفس و شرطیه اختضا میکنه اعتبارش را، اعتبار رضا به نحو مقارن. جواب اول اینه که این قاعده عدم معقولیت شرط متأخر مال تکوینیاته، در اعتباریات این قاعده پیاده نمیشه. این جواب اول. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.